حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا میکنیم. قصد داریم برنامه تا ظهور رو تقدیم حضور شما کنیم. ما در زمان پخش این برنامه 25 دقیقه هست و به موعود و منجی در ادیان ابراهیمی خواهد پرداخت. بشنوید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو. برنامه تا ظهور رو میشنوید در مورد بحث موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه تا ظهور از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، موضوع موعود و منجی در ادیان ابراهیمی رو مورد بحث قرار میدیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، حجت الاسلام المسلمین دکتر کاشانی، مدیر مرکز تخصصی فرق و ادیان، و حجت الاسلام المسلمین دکتر جوانشیر، کارشناس مهدویت در ادیان ابراهیمی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر کاشانی و سپاس از حضورتون.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دادم خدمت شما و یکایی که فرهیختگان و عزیزانی که در این لحظه در خدمت شما هستیم، که گفت من بعد از این اگر به یاری سفر کنم المغانی نبرم جز سلام دوست.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر جوانشیر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
در برنامه‌های قبل ما در مورد ویژگی‌های منجی صحبت کردیم. در برنامه اخیر، یعنی در برنامه هفته گذشته، بحث منجی و نقشه راه نجات در مسیحیت رو تبیین و ترسیم کردیم و اشاره‌ای شد به تفاوت این نقشه راه با اونچه که دین اسلام بیان می‌کنه. اشاره‌ای شد به آیه انا هدینا السبیل ما شاکرا و ما کفورا، اینکه به هر حال راه نجات رو دین اسلام آزاد گذاشته برای انتخاب برای بشر، که هر کس میخواد راه هدایت و هر کس میخواد راه زلالت رو انتخاب کنه. به نظر میرسه اون تبیینی که جناب عالی، جناب دکتر جوانشیر داشتید از بحث نجات در مسیحیت، به خصوص حالا اون نگاه اول که نجات از گناه اول در واقع به خاطر اون گناهی که حضرت آدم مرتکب شد و اون باعث شد که در واقع یک گناه ذاتی و یک پلیدی ذاتی رو مسیحیت متصور کنه و متصور بشه برای بشر، و بعد گفتن چون عیسی فدا شد دیگه این از این گناه ما پاک شدیم، و به نظر میرسه که اینطور بیان میشه که در دین مسیحیت دیگه انسان هیچ تکلیفی نداره بعد از این پاک شدن، و یک مقدار دین خیلی راحت و آسان و خلاصه خوشایندی هست برای کسانی که مقدار روحی تنبلی هم دارن. این خودش به نظر میسته یک شبهه‌ای باشه، اگه در این زمینه توضیح بفرمایید.
تشکر میکنم از خدمت شما و با کسب اجازه از کارشناس محترم. بله، بحث به این رسید که ما گفتیم برای نجات بخشی در مسیحیت دو تا فکر کردن. یعنی گناه نخستینی بود که بر دوش این بشر که از نسل آدم هست گذاشته شده به خاطر گناه خود آدم، یک فکری باید با نجات بشر از این فلاکت بکنن، یه فکری هم باید بکنن برای اینکه از این پلشتی دنیا و زندگی نکبتبار دنیاوی که دارن یه فکری هم واسه این بکنن. قسمت اول جلسه قبل که صحبت شد، شاخصهاش هم بیان شد، گفتیم مربوط به خود شخص مسیح میشه. به صرف اینم کسی گناه نکنه، فقط شریعت رو اجرا نکنه، عمل نکنه، و ایمان بیاره به شخص مسیح، این فرد نجات پیدا کرده. این نوع اول نجات بخشی بود که گفتیم بحثی به بر مباحث آخرت شناسانه و موعود باوری و موعود گرایی و منجی باوری نداره.
بله.
این بحث دیگه بیشتر میانجیست تا منجی، میانجی بین بشر و خداوند. خب این مسیحیان، یک سوال ممکنه پیش بیاد، مسیحی‌ها فرقای مختلف دارن توی زمینه، دیدگاه‌هاشون چی هستش؟ کاتولیک‌ها بیشتر نظرشونه که این رهایی و نجات و خلاصی از اون تقصیر یا گناهه که از تو آدم از این میخواد خلاص بشه، یا میخواد رهایی پیدا کنه از پیامدهای اون که یکیش مرگ بود، از این بناست نجات پیدا بکنه. اینه که میاد و این نجات بخشی رو با ایمان خودش کامل میکنه، نجات پیدا میکنه.
بله.
اما ما پروتستان ها رو داریم که اینها باز نظرشون متفاوته از اینه. اون افرادی گفتن این خورده جنبه تنبلیش میخوایم، میخوام بگیم فرار از شریعت رو بیشتر پروتستان ها دارن تبلیغش میکنن و روزون کردن تا کاتولیک ها. پروتستان ها میگن که این رهایی از چیه؟ اونا میگفتن گناه نخستین. اونا میگن رهایی از شریعت موسویست، از اون شریعت سخت، آداب رسوم سخت، مناسک سختی که موسی تحمیل کرده بود بر امت خودش، از این خلاص میشین. پس رهایی برای فرار و رهایی از این شریعت موسوی است. خب اگر این باشه و بگیم که شریعت نباید انجام بشه مگر این که به قصد شوق گذاری باشه، نه برای داد و ستد و معاله و سوداگری کردن، و به تعبیر شریف روایات ما سوداگری نباشه و مزدورانه نباشه، عبادت بردگان نباشه، خب ممکنه مقدار ساده بیاد که خب اگه باشه این خب خیلی راحت تره، اونم دینه اینم دینه. متاسفانه در بعضی از مجامع هم دیدم یه دین دینه.
بله.
حتی بحث قرائت مختلف از دین رو که مطرح میکنم میگن دین دین، آنچه فرم کنه عیسی باشه یا دین موسی باشه یا دین زرتشت یا دین اسلام باشه، که حالا اون بعد جای دیگه در مورد دین شناسی بحث بشه. اما میخوام بگیم که این خودش یک سری مشکلاتی داره، انقلتای جدی و اشکالات جدی از سوی خود اندیشمندان مسیحی به این نظریه وارده.
بله.
و از نظر اسلام که بخوام بحث کنیم یک سری اشکالاتی پیش میاد به خاطر اینکه شبهه رفع بشه. قبل از اینکه دیدگاه دوم در مورد نجات بخشی مسیحیت بگیم،
بله،
اینو ما یک اشاره بهش بکنیم که این خدایی نکرده شبهه تو ذهن ایجاد نکنه. یکی اینکه بحث از نجاتی که معنا میکنن اینها باید از گناه نجات پیدا بکنن، شما میگه آقا این ذاتیه.
بله.
این ذاتیه. اگر این ذاتی هست میشه ذاتی چیز ازش گرفت؟ چون میگه آدم گناه کرد اومد و به نسل و ذاتن، این عبارت تعمد دارم، ذاتن میگه آقا پلید شد. تری آب رو میشه گرفت؟ شوری نمک رو میشه گرفت؟
یه مقدار حالا برای تقریب ذهن اگه شاید این مثال بزنیم بد نباشه، این که گرگ درنده خوه، آیا این درنده خویی رو میشه از گرگ گرفت؟
نمیشه.
گرگ رو میشه اهلی کرد؟
ذاتی شی میگن لاینف، از نمیشه تفکیکش کرد. شما میگه ذاتن این بشر پلید شد، اون وقت جناب عیسی فدا شد، چون فدا شد اومد و اینجا این ذاتی جدا شد. ذاتی اجازه شد دیگه، اون دیگه اون قبلی نیست، چیز جدید شد. مثلا مثالی که شما میزنید یا مثالی که اساتید میزنن، مثلا همین که شوری رو از نمک بگیرید دیگه نمک، نمک با خصلت ذاتی شوریش نمکه، بلا شکر شاید باشه.
بله.
یا تری آب. یک اشکال دیگه که از این جهت میکنن که اگر ما بخوام شریعت رو برداریم، به شما به چه انگیزه مردم رو میخوای وادار کنی که خوب باشن؟ مگه شما نمیگین دین ما دین صلحه، دین دوستی است، میخواد همه رفاقت باشه؟ به چه انگیزه ای شما میخواد مردم وادار بکنی که مردم خوب باشن، مردم به شریعت بر عمل کنن که خوب باشن؟ اینا هم که گفته آقا تموم شد دیگه، هر چی بود با فدا شدن عیسی، فدیه شدن عیسی تمام شد. مردم چه انگیزه، با چه انگیزه میخوان بادشون به عمل خوب؟ و گویا به نظر میسه دیگه انگار تکلیفی نیست برای مردم مسیح.
عرض کنم که این مسئله یکی از مسئله خیلی جدیه در بحث آموزه نجات شناسی مسیحی، که
بله،
وقتی که کلیسا میگه که تو ذاتن با گناه زاده میشی، خب من ذاتم به گناه زده میشم، خب چه کار کنم که پاک بشم، چه کار کنم که آدم خوبی بشم؟ کارشناس محترم توی مباحثشون اشاره کردن که تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که پاک بشی، چون که نجات کار تو نیست. نکن تفاوت بین ما و مسیحیت دقیقا روی اینجاست. ما نجات رو دو مرحله‌ای میدونیم. ما نجات رو نیمیش رو کار انسان میدونیم و نیمیش رو کار خدا میدونیم. میگیم تو یک قدم بردار، خدا 10 قدم برمیداره. تو یک کاری بکن، خدا 10 تا کار برات میکنه.
تو حرکت کن خدا برکت کن.
بله، ما نجات رو نیمی رو نتیجه تلاش خودمون میدونیم، نتیجه انتخاب خودمون میدونیم. یعنی خدا همه چیز برای ما مهیا میکنه، میگه حالا انتخاب کن، میخوای چجوری باشی، میخوای آدم خوبه باشی، میخوای آدم بده باشی. ولی در مسیحیت این گونه نیست. مسیحیت نجات رو یک سر کار خدا میدونه، میگه حتی تو نمیتونی کاری بکنی که نجات پیدا کنی، و اگر فکر بکنی که با اعمال صالح میتونی خودتو نجات بدی، دیگه عیسی مسیح برای تو نمیتونه کاری انجام بده. نجات فقط دست عیساست. خب من چیکار کنم؟
بنای با جبر گرایان هست.
دقیقاً حرف کالوین اینه که خدا بعضی رو برای نجات و برخی را برای هلاکت ابدی می آفریند. یعنی ممکنه من خدا اصلا بیافریند برای هلاکت ابدی. چرا؟ چون تو که آفریدی، تو که آفریده شدی ایمان نداری. خب چیکار کنم که من ایمان داشته باشم؟ تو نمیتونی کاری انجام بدی، باید خدا انتخابت کرده باشه. و چون خدا تو انتخاب نکرده، پس توان این رو هم نداری، پس تو مستقیما میراث اون گناه آدمو به اسم میبری، و چون میراث برای گناه آدم هستی پس گناهکاری، پس چون گناهکاری باید به دوزخ بری.
در دین اسلام آقای دکتر کاشانی، حتی در مورد مواردی که مثلا مثل فرزندان نامشروع که گفته شده اینها اهل نجات نیستن، بلکه تبیین بعدش که تبیین خواستن از معصوم، فرمودن که نه اینکه ذاتن اینها نتونن اهل نجات بشن، بلکه به خاطر اینکه حالا مقدماتشون مقدمات به هر حال ناپسندی بوده، اینها سخته براشون، وگرنه اگر تلاش کنن میتونن.
دو برابره. یعنی اجر کسی که در یک محیط آلوده ای چیز میشه، اگر اون آدم پاکی باشه، خدا به او دو برابر اجر میده. تا ممکنه یه شخصی در یه محیط کاملا پاکی متولد شده و همون محیط هم روش کرده، حالا این آدم خوبی بشه که هنری نکرده.
بله.
اتفاقا اون آدم بده اگر یه قدم برداره، ما داستان های عجیبی داریم که مثلا توی جزیره یه گناهکار و یک ظاهری با هم دیگه میرفتن و آفتاب شد و اذیت شدن، ابری اومد بالا سرشون، دعا کردن، عارف دعا کرد و این گناهکار آمین گفت و ابری اومد بالا سرشون. وقتی دوراخ شدند، ابر بالا سر گناهکار رفت و عابد گفت تو چی کردی که گناه دعای من مثل دعای تو متوجه شد؟ گفت فقط اینکه من یک بار میخواستم گناه کنم و گناهو ترک کردم و خدا به خاطر اون به من عزت ها بوده. حالا مهم اینه که در مسیحیت گناه نتیجه تلاش فردی نیست،
بله،
نجات، بلکه نتیجه چیزه. حالا این چه اتفاق رخ میده؟ ولتر این اشکال مطرح میکنه، میگه که تو یک جامعه ای که وقتی هر کسی به دنیا میاد، از بعد به تولد بهش میگن که آقا تو با گناه زاده شدی، تو گناهکاری، تو نمیتونی. بعد یکی این که تو اصلا ذاتت آلوده، ذاتت لجنه، حالا من چیکار کنم که پاک بشم؟ میگه تو هم نمیتونی کاری بکنی که پاک بشی، نجات دست تو نیست، دست خداست. پس تو ذاتن قبول میکنی که آدم بدی هستی، و دو میپذیری که توانایی، مثل این که یک شخصی ممکنه فلج بشه ولی فلج ظاهری نباشه، فلج فکری باشه، یعنی به خودش قبولونده که این توانایی بلند کردن دستشو نداره، توانایی رو نداره. این به هیچ وجهی راه نجات وجود نداره. تا زمانی که خودش باورش نشه که میتونه دستشو بلند کنه، این نجات این خوب نمیشه، شفا بهبود. هر چی هم دکتر دوا بده براش بهبود بده، میگه تو آتو مشکل عصبیته، مشکل فکری داری تو اینجا. ولتر میگه که، روسو و ولتر میگه که آقا اگر یه توی جامعه ای از اول بهش گفتن تو آدم لجنی هستی، آدم گناه آلودی هستی، با گناه هستم متولد میشی، دست خودت هم نیست، به جبر اینجوریه، دو راهی هم نمیتونی کاری بکنی که نجات پیدا بکنی، این جامعه دچار یک ولنگاری اجتماعی میشه. یعنی هیچ چیزی دیگه سنگ دو سنگ بند نمیشه. و علت این که شما پلاگیوس وقتی وارد روم شد، دید که فحشا و فساد از در و دیوار روم داده میده بالا، گفت چرا اینجوری؟ گفتن خب ما چیکار کنیم، خدا ما رو اینجوری آفریده دیگه، خدا ما رو اینجوری. ما خب گفت گناه نکن، گفت دست من از گناه نکن، ما به خدمت شما هستیم. خب آدم خوبی بشی، دست من از آدم خوبی بشیم، باید مسیح ما انتخاب کرده باشه که انتخاب نکرده، یا انتخاب کرده بالاخره نجات پیدا میکنیم. این نکته مهمه که یکی از اشکالات خیلی اساسی است که توی این موضوع بهش پرداخته میشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کاشانی. آقای جوانشیر، اون نگاه اول رو که در بحث مسیحیت در مورد نجات مطرح کردید و جناب آقای دکتر کاشانی هم اشاره فرمودن، یعنی نجات از اون گناه اولی که حضرت آدم مرتکب شده بود و این شد ذاتی بشر و حضرت عیسی آمد و در واقع فدا شد و در واقع میانجیگری کرد بین خدا و بشر، و بشر از اون گناه اول نجات پیدا کرد. یک نگاه دومی رو اشاره کردید که برای منجی و نجات وجود داره، اون هم نجات از نکبت‌ها و فلاکت‌های زندگی دنیایی بشر هست، که کی بشر از این به هر حال بدبختی‌ها نجات پیدا می‌کنه. حالا اون چی که در دین مسیحیت در برنامه‌های گذشته هم گفته شد که فقر و بدبختی و بی‌عدالتی و ظلم و فساد و اون چیزهایی که حالا در ادیان دیگر هم بهش اشاره شده، این نگاه دوم رو از در واقع منجی و نجات در دین مسیحیت تبیین می‌فرمایید.
تشکر می‌کنم از خدمت شما. نگاه دومی که نجات بخشی مسیحیت اونو ترسیمش می‌کنه در آموزه‌هاشون به وفور دیده میشه، این نگاه به همون نجات بخشی از اون معضل دوم دیگه، نه بشر به معنای یه نفر، بشریت. چه فکری بکنیم برای اینکه بشر از این زندگی نکبت بار دنیای نجات پیدا کنه، ظلم و ستم و اجحاف و اینها؟ خدایی که نخواسته ما تو دنیا بیم عذاب و سختی بکشیم، تا کجا؟ آیا زندگی برای سختی و مشقت هستش؟ برای نجات از این بحث، اون وقت بحث موعود و منجی مطرح میشه که میگن موعود ما یا منجی ما کسی است که میاد که چنین کاری میکنه، میاد و از این زندگی نابسامان و ظلم و ستمی که در این هیته گیر کرده، میاد این بشر رو نجات میده.
بله.
این قسمت دوم دیگه به شخص مسیح بر مرتبط نیست، دیگه جز کارکردهای مسیح میشه، که بعد بشینیم بحث کنیم کارکردهای مسیح چی هستش، بعد دوباره بحث بشه. این مربوط به کارکردهای مسیح میشه، موعود میشه، که این منجی یا موعود که میاد بگیم چه کارکردی داره و میاد بشر از ظلم و ستم و اینها نجات میده. دو تا سه تا شاخصه هم برای این ذکر میکنن
برای منجی،
برای این نگاه دوم، نجات بخشی که کار منجی هست و موعود هستش. میگم منجی و موعودی که این دنیا نجات بخشی داره، سه تا شاخصه داره. این اول اینکه زمانمنده، این برخلاف نظر اول که غیر زمانمند بود، زمانمند نبود، هر زمانی میتونست کسی نجات از اون نجات استفاده کنه، از اون فرصت به وجود اومده.
بله.
اما در این نگاه نه دیگه، زمانمنده، این دست من نیست، دست بشر نیست، دست فلان مسیحی آدم شخص نیست که بخواد از این فلاکت دنیا و ظلم و ستم نجات پیدا بکنه به صورت جمعی از مال، نه این که باز این تصور به ذهن بیاد که بله حالا که بنا از خود منجی بیاید پس ما بشینیم، به قول بعضی از این افرادی که معنای انتظار از خود متأسفانه شیعیان بد تو ذهنشون جای گرفته که بشین آقا میاد درست میکنه، نه این دیدگاه، نه ما وظیفه خودمون میدونیم که تلاش خودمون رو بکنیم. نه میگن اون نجات حتمی که بالاخره همه نجات پیدا میکنن و به نظر بعضی از مسیحیان مثلا پروتستانان میان حکومت 1000 ساله تشکیل میدن، این به یه زمان خاصیه، در هر زمانی ممکن اتفاق نیفته، یه زمان خاصیه، اگرچه این زمان خاص نامشخصه. یه چیزی داریم در روایات شیعی ما به نام توقیت.
بله.
که فهمود کذب الوقاتون، کذب کسی که وقت تعیین کنه برای ظهور، این دروغگوست.
این ممنوعیت توقیت در آموزه‌های مسیحیت.
جالبه که اینا حال نه به این معنی که بگن توقیت نکنیم، ولی میگن آقا ما وقت تعیین نمی‌کنیم، وقتی نداره. حتی داره میگه همینجور که یک برده عبدی منتظر آقای خودش که از در برسه، همینجور منتظر باشیم که ناگهان خواهد رسید و شما ممکنه در غفلت باشیم، موضوعی در غفلت به سر نبرین. به هر حال زمانش مشخص نیست، خودشون هم مشخص نکردن، اما زمانمنده. بنا هست یه سری وقایع اتفاق بیفته که بعد از اون وقایع جنگ، خونریزی، کشت و کشتار، نابسامانی‌ها، تگرگ‌های شدید، نمیدونم اینا اتفاق بیفته تا یک زمانی اون منجی بازگرده. شاخصه دوم که باز اینجا یک شباهتی داره با منجی شیعه، بحث فراملی بودنشه. یهود اعتقاد داره که اگر منجی ما برگرده، اون ماشیه برگرده، فقط برای قوم برگزیده خدا که ما یهود باشیم برمیگرده. اما مسیحا میگن نه، هر کسی در هر نقطه‌ای از این کره خاکی میتونه مخاطب عیسی مسیح باشه به عنوان ابته منجی موعود. اگه بگیم نشون منجی موعود رو خود مسیح میدونن، منجی موعود ما بیاد، هر کسی میتونه مخاطبش باشه. پس ما در یک منطقه خاص، یک ملیت خاص، یک فرد خاص، اینها نیست، برای همه میتونه همه رو در بر بگیره. و شاخصه سوم، به گونه ای بتونه بگیم رسالت منجی مسیحیان هم چیه؟ جهانی است.
بله.
مقطعی و اینها منطقی نیست. شاخصه سوم که اون وقت اینو بحث رو مرتبط میکنه با موضوع برنامه، اینی که دیگه اون وقت این بحث با این نگاه، با این نجات بخشی، این نوع نجات بخشی میشود بحث آخرت شناسانه، موعود باوری و منجیگرایی که مد نظر ما هم هستش.
خب جناب آقای دکتر کاشانی، جناب آقای دکتر جوانشیر اشاره کردن به شاخصه های نگاه دوم به نجات و منجی در دین مسیحیت و به عبارتی شباهت هایی رو هم با دین اسلام بیان کردن، ولی به نظر میرسه که تفاوت هایی هم این دیدگاه با دیدگاه اسلام درباره نجات داره. در بحث نجات این تفاوت ها رو هم جناب علی اگر اشاره بفرمایید ممنون میشیم.
تفاوت هایی که با دیدگاه اسلام داره چند تفاوت، تفاوت شاخصه. یک تفاوت، تفاوت اصل این داستانه. نگاه کنید، چون در دیدگاه نجات شناسان مسیحی تمام این فلسفه نجات و اینکه کسی بیاد و فدایی بشه و دو کسی صلیب بده بعد دو مرتبه به آسمان رجوع کنه بعد دو مرتبه برگرده بعد انسان ها رو نجات بده و به صدا منجی انسان ها بشه، اینا همه روی یک مسئله استواره، اونم اینکه یک نفری رفت در باغ عدن در اون بهشت و از یک درختی و از یک سیب یک گاز زد و این گناه باعث شد که دیگه انسان‌ها به هلاکت مبتلا بشن. یعنی تمام روی این گناه نخستینه. همه این فلسفه‌هایی که بافته شد، تمام این نکاتی که گفته شد، چه تو بحث نجات مسیحی، چه تو بحث میانجی بودن مسیح و چه تو بحث منجی بودن مسیح، همه بر اون گناه نخستین برمیگرده که یک نفر گناه میکنه و نتیجه اون گناه میشه که همه گناه میکنه. خب
بله.
این اولین نکته ایست که ما باش مخالفیم. ما میگیم که خداوند عادله، عدالت خدا حکم نمیکنه که گناه یک نفر رو پای دیگری بنویسه، چه برسه به این که بخواد بشریتی رو هلاک کنه چون یک نفر از یک سیب یک گازی زد. این خلاف عدالت خداست و مبنای نجات مسیحیت روی این استواده و این رو ما قبول نداریم و خلاف عدالت خدا میجید.
بله.
این نکته اولین تفاوت است که ما و مسیحیت یک سر بهش معتقدیم.
اصلاحی میکنم یه نکته ظریفتری فکر میکنم همینجا داشته باشه جناب دکتر کاشانی، بنده عرض میکنم جناب علی تصحیح بفرمایید، و اون که در خود همین بحث اصلا گناه بودن این قضیه در دین اسلام یه تفاوت مقوی اصلا وجود داره. این که خیلی ها این رو گفتن یک اصلا گناه واقعی نبوده و اصلا این امر امر ارشادی بوده، امر مولوی نبوده که خداوند نهی کرد در واقع حضرت آدم رو، آدم اول بشر رو، برای نزدیک شدن به این درخت و این میوه ممنوعه. این ممنوع بودنش ممنوعیت در واقع مولوی نبوده، ارشادی بوده و گفته بوده که این در واقع عواقبی داره، یکی از عواقبش همون هبوطه، این نزدیک بشی در واقع و استفاده کنی هبوط میکنی و به خاطر خودت، به خاطر همین در واقع یه ترک اولایی یا نهایتا یه سهوی در دین اسلام یا لااقل در عقیده شیعه به حساب میاد. اینطور نیست؟
دقیقا همطوره. ما معتقد نیستیم که آدم مرتکب گناه شده، بلکه مرتکب یک ترک اولایی شده و چیزی بود که خدا از آدم انتظار این کارو نداشته. ولی مسیحیت معتقده که این گناه یه گناهی است که پولس میگه پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردم برای قصاص رومیان فصل 5:18 میگه یک نفر گناه کرد تمام مردم حکم شد برایشون برای قصاص، مثل پادگان ها که میگن که تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه. یا مثلا آگوستین که تمام بزرگترین متکلم جهان مسیحیت محسوب میشه میگه گناه نخستین بشر در اسارت فرو بود که خود به خود قادر نیست از چنگال آن رهایی یابد و در حقیقت از نظر یک مفهوم حقوقی تقصیر را از نسل به نسل دیگر منتقل میکند و گناه پدر و فرزندان بار میشود. خب این اولین مسئله است، یعنی اولین تفاوت بین ماست در مسئله نجات شناسی.
بله.
مسئله دوم بود که حالا من اشارتاً در جلسه گذشته کوتاه عرض کردم، این که ما نجات از چی میخوایم نجات پیدا بکنیم. خب ما در اسلام وضعیت بعد و تولد اون وضعیت نابهنجار نیست. اگر کودک در همون لحظه تولد بمیره مطمئناً در بهشت خداوند اون رو مسکن خواهد داد. ولی مسیحیت میگه نه، میگه اگر کودکی امروز متولد بشه و فردا این کودک بمیره قبل از اینکه قصه تحمل گرفته باشه، این کودک به دوزخ خواهد رفت.
تشکر میکنم از شما. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. جناب آقای دکتر جوانشیر اگر نکته پایانی در این زمینه دارید بفرمایید.
نکته آخر من بگم بحثمو جمع کنم زیاد مصدع نشم. این فهمودن که عادلانه نیست به خاطر گناه یک نفر بقیه مؤاخذه بشن، در تکمیل این که باز یک ایرادی میشه گرفت به این بحث فدیه بودن عیسی و این گناه که ابن خسین شده به گردن بقیه افته، اینه که ما یه سوالی که میتونیم از مسیحیان بپرسیم اینه که امتهای قبل از عیسی چطورن وضعیتشون؟ آیا اینها با این گناه با پلیدی مردن؟ سعادتمند شدن، دوچار شقاوت شدن. این سوال جدیه که اینم برای جوابگویش یک مقداری، اگه بگیم اونا شقاوتمند شدن باید بگیم باز ناعادلانه اینجا حکم شده که خداوند اومده و اینها رو بدونه که فدا بشن به خاطر گناه نخستین مجازات کرده و دوچار شقاوت شدن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر جوانشیر، همچنین از شما جناب آقای دکتر کاشانی و همچنین از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا می کند. هر جایی کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو می شنوید، دعوتتون می کنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. راهکارهای مختلفی رو برای مصرف بهینه برق خدمت شما توصیه میکنیم، مثل تعویض دستگاه‌های قدیمی، توصیه‌هایی برای اندازه دستگاه تهویه مطبوع اتاق شما در هنگام خرید یک واحد دستگاه تهویه هوا که مطمئن باشید که اندازه اون مناسب با اتاق باشه، و از این دست تمیز کردن فیلترها، پخت و پز، خشک کردن لباس‌ها و یا حتی استفاده از ماشین ظرفشویی در روز مقدار زیادی گرما تولید می‌کنه. سعی کنید این گونه کارها رو تا شب به تأخیر بیاندازید تا هوا هم خنک‌تر بشه. صدای ما رو از ایران، تهران و شبکه رادیوی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در هفته قوه قضایی قرار داریم و امروز هم که هفتم تیر هست و سال روز شهادت شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و 72 یار با وفای امام خمینی رحمت الله علیه. جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی، سید محمد حسینی بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه سال روز شهادت آن بزرگوار به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضایی نامگذاری شده است، عمل کرده قوه قضاییه و دستاوردهای این قوه در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد. یاد و خاطری شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهید بزرگوار دکتر بهشتی و یاران با وفای ایشون رو گرامی می‌داریم. خب همراهان